Bismillahirrahmanirrahim. Şərh təfsir əl-Mizan ustadı İslam Pəna. Gəlir səhisə daşdırıqam. Düşənbə sizdə həvabın özür sənəv daşdı.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در بحث الميزان در ذيل سوره حمد از کریمه الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین را با بیان علامه طباطبایی توضیح دادیم. نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ابتداعا حمد رو معنا کردیم و مؤلفه‌های ششگانه موجود در معنی حمد رو توضیح دادیم. بعد از اون یه بیان روشی داشتیم گذاشتیم، رسیدیم به تفسیر الحمدلله که عرض کردیم الحمدلله الله طبق بحث‌های قبلی که در بسم الله الرحمن الرحیم انجام دادیم میتونه الله ذاتی باشه، میتونه الله وصفی باشه. الله ذاتی یعنی ذات حضرت حق، الله وصفی یعنی الوهیت، یعنی ذات با خاصیت الوهیت که توضیح دادیم در بحث‌های بسم الله الرحمن الرحیم. الله ذاتی یعنی ذات حضرت حق که گفتیم. حالا الحمدلله اگر بشه ذات حق یعنی چی؟ داشتیم اینو معنا می‌کردیم، شرح می‌کردیم که عرض کردیم یعنی به اصطلاح ذات حضرت حق به لحاظ کمالی که به لحاظ ذاتی دارد باعث می‌شود که ستایش از او بشه، کمال و جمال. طبیعی کردیم حمد متعلق به یک امر کمالی، جمالی، خیر اینها میشه و ستایش همیشه بر امر خیر و جمال انجام میشه. حالا علامه طبیعی کرد بود جمیل اختیاری، ولی از توضیح دادیم این رو درست شد. حالا بر اساس اون وقتی گفتیم الحمدلله یعنی خداوند به حسب حقایق ذاتی که دارد، کمالات ذاتی که دارد به لحاظ ذاتش الحمدلله، و این مواجهه وجودی وقتی با ذات صورت میگیره. ما در اینجا به این اشاره کردیم ذات حضرت حق همه ذاتها رو مندک میکنه و مستهلک میکنه و عین ما تولو فسم وجه الله وقتی برقرار به حسب این کریمه آیه 115 بقره ولله المشرق والمغرب عین ما تولو فسم وجه الله ان الله واسع علیم، از دل همین آیه اگر کسی دقت کنه آن جهت کمالی ذات به دست میاد، یک نوع کمال ذات. اون چیه؟ احاطه ذاتیه. واسع اون علیم توضیح دادن در روز گذشته. وقتی چنین میشه طبیعتاً همه ذوات در ذات حق به لحاظ احاطه ذاتیه و واسع اون همه میشن وجه الله، و چنین چیزی که کل عالم رو پر کنه هم بشه، هر جا نگاه میکنید وجه الله بشه به حسب ذات حضرت حق الحمدلله. چنین این کمالی اصلا مخصوص حضرت حق هست، در هیچ جا پیدا نمیشه. لیس کمثل شیء، اگه بخوام معنای دقیق بکنم اصلش اینه، یعنی چیزی است که هیچ جا پیدا نمیشه، چون این کمال هیچ جا نیست. خب خود این باعث میشه الحمدلله، چون این مواجهه وجودی که اگر کسی به اینجا برسه که این مواجهه وجودی درست صورت بگیره، خواه به شکل فلسفی حلش کرده باشه، خواه به شکل ایمان به این کریمه باشه، خواه به شکل شهودی باشه، این مواجهه وجودی تا صورت گرفت انسان رو محو میکنه و شیفته میکنه و به شگفتی وامیداره و او رو بلکه به تلاطم شدید میندازه، نه فقط حالا شگفتی اندک، و گاهی جوریست که حالت محو دست میده. حالا به هر ترتیب خواستم بگم این کماله. تا این کمال بود بله الحمدلله، این یک کمال به اسم احاطه ذاتیه. فقط اجازه بدید همین کلمه‌ای که عرض کردم یک نکته ای رو علامه طباطبایی گفته بسیار خوشه، 115 بقره اصل آیه اینجوری: ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. اولش گفته میشه لله المشرق والمغرب، یعنی اصلا هر چه هست از آن خداست، لهو ما فی السماوات و مشابهش وجود داره، همه همجور ملکیت رو از ملکیت رسید به چی؟ فاینما تولوا فثم وجه الله. دقت کنید، فاس دیگه تفریح داره میکنه، فاینما لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. این چرا؟ چجوری از ملکیت شما رسیدی به وجه الله؟ دقت میکنم همه میشن وجه الله. واضح است؟ این رو علامه طباطبایی خیلی خوش توضیح داده. توضیحشون اینه، توضیحی که ایشون میدن اینه: لله المشرق والمغرب بحث ملکیت میکنید، ملکیتی که ما میشناسیم ملکیت آثاریست، یعنی یه دست از آثاره مثلا این شی مال منه، ولی ذاتش که مال من نمیشه، ذاتش هیچگاه ذاتش ملک من نیست به حسب حقیقت، فقط چیزی هست یه دست آثاره، مثلا حق تصرفش مال من میشه، اینجوری ما ملکیت هایی که میشناسیم. این در مورد خدا بحث ملکیت که میکنه این چی؟ ملکیت ذات و آثار، یعنی ذاتش هم ملک خداست، ذاتش. تعبیر ذات رو خیلی خوش آورد و متوجه است، یعنی قرار حذف ذوات بشه اینجا، یعنی عین ما تولف اسما و جلاله توش حذف ذواته، همه ذوات میشن ذات حق، همون ذات حق است که همه جا جلوه داره، همه جا رو گرفته به هاتش، غیر ذات حق حساب نمیشن، دو ذات در برابر نمیشه، ذات مستقل نمیشه. الان که میخواد این رو درست کنه، فعین متولو رفته چی؟ روی خودمون لله المشرق خیلی کار کرده، گفته لامش اونجا ملکیت ذوات و آثاره و ملکیت حقیقی ذوات و آثاره. ملک حقیقی تا بخوای به ملک حقیقی ذوات اشیا، همه شدن ملک، ذوات اشیا شدن ملک حق، ذوات همه اشیا شدن ملک حق، ملک رو بدون مالک، اصلا ملک او، ملک خدا، یعنی اصلا به تعبیر دیگه حقیقتش ملک خداییه. وقتی حقیقتش ملک خدایی شد همش میشه مال خدا و همش میشه جهت خدایی، یعنی من به این دارم توجه کنم، به توجه به خدا میکنم، وجه الله. دقت کن چیکار کرده از طریق ملکیت که ادبیات ملکیت رو به کار برده، ولی لطفی رو توش در نظر میگیره، به اون شأنیت اشاره میکنه علامه طباطبایی، شأن میشه ملک به معنای حقیقی شأنه. چرا؟ یعنی تا میخوای بهش اشاره بود اشاره به غیر میکنه، خودشو نشون نمیده. خاص حقیقتش چیه؟ ملک خدا بودن، خدا رو نشون میده نه خودش رو، یعنی اشاره به اون نمیتونه بود، بگی اشاره به سمت خدا باید بکنه، یعنی تا به اون میخوای اشاره کنی به خاطر اینکه ملک اوست باید بگی ملک او، حال او، شأن او، دیگه غیر این نمیتونه بود. این کاری که علامه طباطبایی کرده فعین و تولو پس همه وجه الله، استدلالش میشه چی؟ لله المشرق والمغرب، لام لام. اون ملکیت مبرره اینی که حذف ذوات میشن، همه ذوات میشن وجه الله. این بیان علامه است که اینجا انجام. و بعد خب این زیر سر چیه؟ چرا خدایی همچه ملکیت داره؟ احاطه وجودش، فإن الله واسع علیم، چون وسعت داره، احاطه وجودی داره. خب این احاطه وجودی بی انتهایی حضرت حق همه جا رو پرمحیط جد از دستش در نمیره، تا انسان چون این مواجهی پیدا میکنه، خواه به همین ایمان به این آیه، بسبب ایمان به این آیه، خواه به لحاظ فکری، خواه به لحاظ شهودی، هر جا برسه کافیه. ولی ما الان چیکار میخوام بکنیم؟ به لحاظ قرآنیش میخوام بگم، به لحاظ قرآنی چون این مواجهه مؤمن میتونه بکنه، وقتی هم کرد به ذات میتونه توجه بکنه و ذات رو، کمال ذات رو میبینه و کمال ذات او رو به چی میداره؟ شگفتی و پسند مضاعف باید میکشونه به حمد و ثنا، دقت میکنه واضح استن چه میکنه. این اصل حرف. خب این اگه درست بشه خیلی راحت میشه مسئله الحمدلله رو معنا کرد. البته معانی متعددی داره، من خودم گاهی تردید میکنم مثلا 10 تا بگم، مثلا 5 تا بگم، احساس میکنم 10 تا 5 تا آدم یک نوع مخاطب رو در یک نوع به اصطلاح تحیر وامی داره، لذا ما کمش میکنم. توضیح همین توضیح رو من کافی میدونم، همین قدری که گفتیم کافی میدونیم برای اینکه بتونیم الحمدلله ذاتی رو حل کنیم.
خصوصا ذات کمالات ذاتی رو، یعنی باید
به ذات و کمالات ذاتی اشاره. چرا میرسیم الله ما الحمدلله ذاتی لله رو گفتم الله به معنایی که به شرطی که الله رو به معنای الله ذاتی بگیم، اما الله وصفی برسیم چرا میرسیم تو انشاءالله باز اینا رو توضیح میدم، الله وصفی رو میرسم توضیح میدم و ربطش رو به الله ذاتی هم میگم انشاءالله میگم، ولی الان بذارید همینقدر باشه که بتونم این رو پیش ببرم. میخوام بگم یعنی اصلا فرهنگ قرآنی رو میشه اینجور میگم، و اگه این باشه پس جمیل اختیاری هم حتی اگر گفته میشه باید جمیل اختیاری زوات رو هم بگیره، زوات رو نباید حذف کنیم، فقط نگیم صفت نگیم فعل، حتی زوات هم، حتی زوات هم دقت میکنید همه زوات در ذات حق مندرج میشه، یک نوع حمد رو همراه خود داره. علامه طباطبایی در جلد 19 المیزان صفحه 295 در آیه اول تقابون که له الحمد آمده، له الحمد اونجا این تعبیر رو آورده، له الحمد گفته شده مطلقاً، این له الحمد مطلقه، یفید رجوع کل حمد من کل حامدن الیه تعالی، این لفظ له الحمد، الحمد گفته شده هیچ قیدی هم نزد حمد در چی، له الحمد که اتفاق خیلی از اینجاد خوشه، میدونید که بعضی موقع هست الحمدلله بعدش مثلا میاد الذی لم یتخذه ولدا مثلا بعدش میاد واسه است در یه قیدی میاد به حسب این قید بعضیا معنا میکنه، ولی له الحمد که میگه مطلق هیچ قیدی نخورده که، خب این هم باید چجوری معنا کنه؟ اونجا ایشون جوری توضیح میده که زبات رو هم توش آورده که اگر زبات رو کسی بخواد بیاره بحث هم به حسب ذات حضرت حق هم میتونه معنا کنه، اونجا علامه یه اشاره کرد، اشاره ایست که نمیخوام بگم علامه میخواد حتما این رو بگی چون همینجا اینجوری تعبیر میکنه مطلقان یفید، خب این که وقتی لا الحمد میگه مطلقه، یفید رجوع کل حمد من کل حامد الهی تعالی، حالا هم چیه؟ والحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری، این تعبیر میکنه جمیل اختیاری، و بعد حالا چطور رجوع کل هم کل حامدن به خدا برمیگرده؟ لأن الخلق والامر الی، خلق و امر مال خداست، فلا ذاته ولا صفته ولا فعل لا فعل جمیلا محمودا الا منه و الی، تعبیر ببینید هیچ ذاتی رو شما به لحاظ ذات نمیتونید تعریف کنید و هیچ به اصطلاح صفتی رو برای چیزی نمیتونی تعریف کنی، هیچ فعلی رو نمیتونی تعریف کنی، تمجید کنید، ثنا و ستایش داشته باشید جز اینکه از خداست و به سمت خداست، یعنی میخواد چیکار کنه؟ زوات رو مونده که در ذات حق کنه، هرچند میشه یه جور دیگه معنا کرد که زوات رو به عنوان فعل حق نگاه میکنه بعضی آقایون، ولی در توضیح لا ذات لا صفت لا فعلی که ایشون آورده مونده کردن زواته، مونده کردن زوات یعنی چی؟ یعنی هیچ ذاتی هم نیست که به ذات حق منتهی نشود. وقتی این شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه خیلی صافی داره، این یعنی همان همه حمد ها مال خداست، حتی حمد ذاتی مال خداست، حمد ذاتی هم مال خداست، باز است؟ پس جمیل اختیاری باز یه جور معنا کنه با ذوات هم بسازه، نبریم تو صفت و فعل، دقت کنه؟ واضح است همش از میخوام بیان علامه اینجا یکی مطلق شد، این مطلق خیلی خوشه، یعنی جمیل اختیاری رو دیگه از حالت فضای صفت و فعل در آورده، فعل و صفت بیش از اون ذات رو هم گفته، و این همون چیزی است که بنده میخوام بهش بپردازم به عنوان اینکه حمد اصلا توش بحث اختیاری به معنی که بخواد در ساعت فعل و صفت باشه نیست، فوق اونم ذوات رو هم میگیره، بله موجود زی شعور داره اختیار باید باشه، یعنی موجود شعوری اختیاری باید باشه که در مورد ستایش معنا پیدا کنه، لذا ذات هم باشه، ذات موجود اختیاری هم باشه کافی است با این بیانی که گفتیم. حالا اینی که عرض کردیم شما در واقع دارید میگید هرچه الحمد و جنس هم، من دیروز توضیح دادم جنس هم مال خداست، کل هم مال خداست، چرا؟ چه آنها بدانند چه ندانند در واقع همه مال حق، مال ذات حق، در این بحث ما همه زوات هر مدیه بشن در حقیقت مدح ذات حق، چون همه زوات مدح ذات می شود پس می بایست همه اینها حمد خدا باشه، جنس هم مال خداست. این رو قرآن کریم به دو شکل بیان کرده که حالا من می خوام به این دو شکل یه اشاره ای بکنم که یکی این بادرو این استاد علامه طباطبایی بیانی داره در آیه 8 سوره ابراهیم. اونجا آیه این شکلیه: و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. تعبیر اینه، آیه 8 سوره ابراهیم ذیل این علامه مطرح کرده، ولی بنده میخوام حالا مفصل تر مطرح کنم. حالا از اینجا این آیه این میگه اگر شما کفر ورزید خدا نیاز نداره، ولی اینجوری گفته میشه ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. حمید یعنی محمود، یعنی شما کفرم ورزید خدا محموده. این چیزی باید معنا کنیم، کفرم ورزید خدا محموده، یعنی اولا با کفر ستایش نمیشود، با ایمان و بندگی است که ستایش میشه، ولی میگه خدا حمیده، غنی حمیده. الله میخواد اینو معنا کنه، این حمید چرا حمیده، چرا حمیده، چطور میشه اینجا مسئله حمید رو مطرح کنید؟ و حالا اینکه گفتید کل آنچه که در زمین است همشون کفر ببرزن، کفر ببرزن یعنی ستایش نمی کنن، ولی خدا حمیده، چطور؟ دو بیان آورده الله. یکیش این که خدا فعلش جمیله و این خفایی نداره، امر آشکاریه، لذا این امر آشکار خودش باعث میشه که محمود باشد. این یک بیان اول علامه است. یک به تعبیری امر خفی نیست، امر آشکاره. حسن حق که آشکار باشه خودش حمد رو به تبع خود خواهد داشت. اینجوری توضیح داده علامه طباطبایی: فهو تعالی محمود سواء حمده و حامد باللسان ام لم یحمد. خواه حمدش بکنه یا نکنه، چون حسنش آشکاره اصلا ستایش مال اوست. اینجوری توضیح که لذا میشه حمید. ولی یه بیان دیگری آورده به این شکل که هر شیئی با تمام وجود داره حمد خدا میکنه، ولو کافر باشه، ولو شیطان باشه. این همون آیه است که تعبیر میکنه چی؟ این من شیئن الا یسبحه بحمده. هیچ چیزی نیست مگر اینکه داره حمد خدا میکنه. ببینید این هم یعنی شما خواه بخواهید یا نخواهید، یعنی قصد بکنید که ستایش بکنید یا نکنید، خواه به زبان ستایش بکنید یا نکنید، خواه کافر باشید یا نباشید، خواه همه کل زمین کافرم باشن، خدا محمود همه شماست، محمود همه شماست. چرا؟ با تمام وجودشون همه دارن حمد میکنن. این یعنی چی؟ چه بدانن چه ندانن، یعنی حتی اونجایی که میگه در مورد کسی میگه عجب چیزیه، مثلا عجب کاری کرد، کار بسیار خوبی کرد، کار عالی کرد، اونجایی که میگه نمیدونم صفت خدا صفتی رو مطرح میکنه، عجب صفتش شجاعت خوبی داره، عجب صفت نمیدونم کرم خوبی داره، اینا داره میگه. اونجایی که میگه عجب ذاتیه، عجب آدم قویه، آدم بس ذات خوشی داره، تا به اینها داره اشاره میکنه. هر متنی که میکنه عملا چه بداند چه نداند متن خداست. یعنی این چیکار کرده، چجوری نگاه کرده؟ اینجا در مرحله اول گفته بود خفا نداره، آشکار هست، چه به زبان بگن نگن عملا محموده. اما اینجا میخوام بگم حتی مدحی که در باب کسی میکنه این مدح خداست. ما توضیحی که ما دیروز در بحث ذات دادیم و زواد، هر وجهی و هر ذاتی رو داره مدح میکنه، هر ذاتی رو داره مدح میکنه، چون وجه الله هست داره خدا رو مدح میکنه، چه بداند چه نداند. یعنی اینجا چیکار کردیم؟ اینجا در واقع این جنس هم اینجوریه، یعنی چه بداند چه نداند. ما این تعبیر کردیم چه بداند چه نداند عملا داره خدا رو مدح میکنه، هر ذاتی رو که اشاره میکنه و این ذات رو مورد ستایش قرار میده عملا خدا رو ستایش، چون او وجه الله چه بداند چه نداند. باز هستم چه از میکنم؟ یعنی به تعبیری یه کمالی رو داره وصف میکنه که این کمال کمال وجه اللهیه، نه کمال شخصی او، نه کمال استقلالی او، بداند یا نداند. این باعث میشه الحمدلله رو خیلی میشه خوش معنا کرد با قرینه دو تا آیه. یکی آیه چیه؟ این دسته آیات، آیاتی که میگه چی؟ فإن الله إن تكفروا أنتم بمن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، حميد حميد. با این میشه معنا کرد که خیلی خوشه این تفسیر دوم، خیلی خوشه. دقت میکنه یکم چی؟ ان من شاء الله يسبح بحمده. باز هستم چه میکنم؟ این باعث میشه خیلی راحت میشه گفت جنس عبد مال خداست. این جنس عبد یعنی چیکار میکنه؟ میگه تو نمیدونستی، میگفت که بنده خدایی داشت تعریف دیگری نمیکنه، یکی گفت این های تعریف هایی که تو مال این نیست که، مال اون یکی بود، تو خیال کردی مال اینه، تعریفش کرد در مورد این کرد، ولی عملا گفت این مال این نبود، مال اون فلانی بوده. یکی گفتن یه عالمی گفتن عجب انظار جدیدی داره خیلی خوش اینا. یکی گفت با اینا همه انظار فلانیست ایشون آورده. این معناش چیه؟ انظار او رو داشت تعریف میگه نه انظاری. واضح است؟ اینجا هم اینجوریه، چه بخوای چه نخوای، چه بدانی چه ندانی، عملا خدا رو مدح کرده با دو تا کریمه، کریمه های مثل این دسته آیات، هشت ابراهیم ان تکفر انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، که باز دستجات مشابه این داره، دوازده لقمان و من کفر فان الله غنی حمید، یا آیه شش تقابون فکفر و تولا واستغنى الله غنی حمید، از این دست آیات. که یه آیه دیگه هم هست که ان شاء الله عرض می‌کنم 131 که نساء ان شاء الله می‌خوام استفاده کنم ازش، دقت می‌کنه. از این دست آیات میشه اتفاقا خیلی خوش فهمید که خدا چه بخوان چه نخوان دارن خدا رو حمد میکنن، تا لب باز میکنن هر کی رو مد میکنن به لحاظ کمالات عملا خدا رو مد کردن. حالا کمالی که اینجا محل بحث ماست کمال ذاتی بوده که شده الحمدلله، گرچه بعدا زبانم باز میشه تمام کمالات افعالی و صفاتی که دارید مد میکنید کمال ذاته. حالا بعدم میرسیم، الان زبونم بسته است، بذار همینقدر باشه فقط بگم زوات. ولی بعدم میگم هر چرا، هر کی، هر کس، هر چیزی، هر فعلی، هر صفتی، هر ذاتی رو مد میکنه، ذات حق رو داره مد میکنه، ذات حق رو، فقط بحث ذات رو داره میکنه، ذات حق رو. الان فعلا میگیم هر ذاتی رو مد میکنه ذات حقه داره مد میکنه، این تا اینجا باشه. یک دسته آیات اینه، دسته دوم ام من شیء الا یسبح بحمده. این دسته آیات هم به ما میگه چی؟ هر موجودی چه کافر باشه، چه شیطان باشه، چه ملک باشه، چه مؤمن باشه، اما دارن تسبیح میکنن. بنده به استاد ظاهر نیست، البته نگفته نمانه، تمام شدی مسئله. فقط یه نکته، یه اشاره میکنه، ربطی به اون بحث ما نداره. این تکفر انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، نشون میده کسی که مؤمن است به ایمانش مدح خدا میکند. اینو یادتون باشه، الان رفت به بحث ما نداره. این آیه را اگه کسی خوب نگاه کنه برعکسی هم داره، مفهومی هم داره، اشعاری هم داره، برای خوش حساب داره. الان نه، الان بذاریم همینجور باشه، ما دیگه الان احتیاجش نداریم، میزنیم کنم. به تعبیر دیگر اگر اینجوری بکنی خدا نیاز به اسم مدح شما نداره، خدا مدح خودش داره، خدا احتیاج به حمد شما نداره، خودش هم داره حمیدون. که اگر مؤمن بودید همین ایمان شما هم مدح و حمد خدا میشد. درات خونه یادتون باشه این معنا درش اشباه شده است. حالا دیگه ما احتیاج نداریم، الان تمام شد. پس اون چیزی که به اسم جنس حمد و کل حمد مال خداست، یک تقریرش همین تقریری بود که الان عرض کردیم. چرا؟ چون چه بخوان چه نخوان همه دارن مدح ذات حق میکنند. نه، حتی به شکل لسانیش، حتی یعنی لسانش برای خدا نچرخید، برای این شخص چرخید، ولی عملا خدا را، حتی لسانش که میچرخه، لسانش که داره مدح میکنه وجودی، حتی خواستم بگم نه فرد وجودی کنید بگید زبانش نیست و نه نه، حتی این زبانش که داره یک نفر رو مدح میکنه، مدح یک ذات میکنه، میگه این عجب آدمی، عجب خوبه، درست؟ اشکال نداره دیگه، مشکل نداره. میخوام این مدح لسانش عملا این مدح مال خداست، همین مدحی که برای او کرده مال خداست. این برای چرا؟ چون وجه الله با اون توضیحی که ما دادیم. خب این رو به پایان بردیم، فقط اجازه بدید من یک کریمه دیگر رو در اینجا به کار ببرم که این کریمه میتونه رمز بحث زوات باشه، بحث یعنی حمد ذاتی باشه، و اون کریمه اینه، آیه 131 نساء، با همین توضیحی که یک توضیحی که تا بال دادم ازش خیلی میخوام استفاده کنم. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. اون دو سه آیه که خوندم این لله ما فی السماوات و ما فی الارض رو نداشت، اما این آیه این رو داره، این برای ما خیلی مؤثره در تفسیری که میخوام بکنم. چیه؟ ان تکفروا، اگه شما کفر، خدا نیاز نداره. حالا چرا؟ به چه دلیل؟ فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله، لله ما فی السماوات و الارض، ببینید فان لله استدلال، لذا الله تعالی تعبیر میکنه این تعلیل برای غناس. چرا غنیه؟ چون لله این هست، و بنده میگم تعلیل هم برای غناس هم برای حمیدون که بعدش میاد. و کان الله غنیا حمیدا، خدا غنی حمید است، غنی حمید است، چون غنی حمید است. چرا غنی حمید است؟ چون لله ما فی السماوات و الارض است. واضح است؟ این رو حالا خودتون رجوع کنید به بیان علامه 131 نساء، سوره نساء. اولش چیه؟ اگر کفر ورزید، فإن لله ما فی السماوات، داره استدلال میکنه خدا غنی حمیده. غنی حمید بودنش به چه دلیله؟ چون اینه. و بعد بکان الله غنیان که اومده بعدش، فإن استدلال استدلالی است که به تعبیر علامه جوریه، ان تکفرو، بقیهش نیومده، جوابش نیومده. جوابش چیه؟ فهو غنیون، ان تکفرو فهو غنیون حمید، او غنی حمید است. اگر کفر ورزید خدا غنی حمید است. چرا؟ فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض بقرینه و کان الله غنی حمیدا. این کان غنی حمیدا باعث شده که ما اون شرط رو پیدا، اون جواب رو پیدا، یا جواب اون شرط رو پیدا، ان تکفرو رو. واضح است؟ حالا بیانشون اینه که خدا داره یه کار میکنه با لله ما فی السماوات، استدلال میکنه خدا غنی حمیده. اینو با چی رو معنا کنیم؟ ما لله رو یادتون هست در آیه 115 بقره چیکار کردیم؟ از دلش چی در آوردیم؟ وجه الله بودن رو در آوردیم. یادتون هست؟ گفتیم خداوند فرمود ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. به دلیل لله المشرق والمغرب شد همه شدن وجه الله. الانم لله ما فی السماوات ما فی الارض، اینا رو ما میگیم مقارنه کردن دو تا آیه. الان دارم آیه اینجا، ولی از همین آیه ده جور میشه به حسب مقارنه با آیات در بیان. همه هم درسته. الان ما الان فعلا الان فرصتش نیست، یه وقتی باید اینو توضیح بدیم. علامه طباطبایی ذیل بحث اعجاز قرآن به اونجا به این اشاره کرده. الان بذار اینو توضیح بدم. تعبیر اینه لله المشرق والمغرب مبرر و دلیل است برای چی؟ وجه الله بودن. یعنی همه اشیاء وجه خدا. من تازه همین اول جلسه توضیح دادم چطور علامه طباطبایی از لله، از ملکیت رسید به چی؟ وجه الله بودن. گفتیم لله ملکیت شأن، هویت شأنی پیدا میکنه و بعد میشه وجه الله. اون توضیحی که ایشون داد علامه طباطبایی. حالا چرا خدا غنی حمید است؟ چرا در هم به اصطلاح خدا مورد حمد همه هست؟ بشه دلیل خدا اینکه همه وجه الله هست. وقتی همه وجه الله شدن، چون وجه الله هن و همشون مندک که در ذاتن، همه همون ذات حق هست که همه جا رو گرفته. وقتی چون این است، پس خدا مورد حمد همه است. چون هر جایی رو که شما دارید اشاره میکنید و بهش حمد میکنید، داره خدا رو حمد میکنید. ببینید چیکار کردیم اینجا. این آیه میتونه خیلی معنادار باشه به شرطی که لله المشرق والمغرب، از دلش وجه اللهی در بیارید که آیه 115 بقره گفته نتیجه گرفته. و وقتی این وجه الله شد، چون وجه الله هست پس حمید است، یعنی مورد حمد همه هست. واضح است؟ و به شکل ذاتی هم معنا میکنیم ان الله هم ذاتی دیگه، خیلی خوش میشه. من میدونم چند جور دیگه هم میشه تفسیر کرد، من میفهمم همم درسته، ولی این خیلی چیز صافی است. و اینجا ما یکی از کارهایی که میکنیم وقتی چند جور میفهمیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم که الان نمیکنیم ولی در جای خودش میکنیم، یکیش اینه آیا اصول و محکمات و قرآن اجازه میدهد یا نه؟ زبان اجازه میده، گفتیم الله ذاتی هم هست، الله وصفی هم هست. محکمات قرآن آیا اجازه میده یا نه؟ یعنی اصلا قرآن همچه بحثی به اسم چیه ذاتی داره یا نه؟ اگه داره بله، که من دیگه اینجا نگفتم، ولی یکی از بحثایی است که ما بعده کردیم یک جایی بسیم مفصل بحثای قرآنشو بگه. خب اینهایی که تا به حال گفتیم وجه الله و احاطه ذاتیه رو گفتیم، اجازه بدید من یه چند تای دیگر هم به سرعت بگم این بحث رو پایان ببرم. واضح شد چیکار کردیم؟ خواستم بگم این آیه برای ما بحث همین غنی و حمید، بحث اثبات چی رو میکنه؟ اثبات به اصطلاح حمد ذاتی را میکند، حمد نسبت به ذات حق را میکند. چرا؟ چون همه لله هست و همه وجه الله هست و همه وجه الله شدن. حمد هر وجه اللهی حمد ذات است، با این توضیحی که گفتی. حالا تمام شد. تا اینجا ما نوعا از یک کلمه استفاده کردیم برای اثبات کمال ذاتی و کمالی که در ذات خوابیده و به حسب ذات داریم. و طبیعتا وقتی به حسب ذات داریم میتونیم از این جهت خدا رو بستاییم، چون کمالی دیدیم. اون چی بود؟ احاطه ذاتیه و واسعان. اما انواع به اصطلاح جهات کمالی در حضرت حق به حسب ذات داریم، به حسب ذات. اصلا صحبت الان صفات نیست. میدونم همه اینا رو میشه در مسئله صفات هم پیاده کرد، مثلا واسعون برای خودش میتونه اسم بشه ولی معنا صحبت به اسم نداره، به لحاظ احادی ذاتی توضیح دادم و حقم بود، همین از آیه هم اینجوری فهمیده میشه، یعنی بستر اصلی اولیاش اینه. حالا میخوام به بحث چند تا مثال دیگه، چند تا کمال دیگر حضرت حق یه دو اشاره به سرعت میکنیم که بتونیم پیش ببریم. یکیش غنای ذاتی. غنای ذاتی از کجا به دست میارید؟ همین کریمه که الان خوندیم چی بود؟ فإن وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات ما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. لحاظ ذات غنا داره، این غنای ذاتی آدم رو مد نمیگشونه، ای بی نیاز مطلق مد نمیاره. خیلی اتفاقا غنا چون آدم وقتی خودش میبینه سراسر نیاز هر موجود نگاه میکنه میبینه سراسر فقره انتم الفقراء الله، وقتی به خدا میرسیم خدا میگه اصلا هیچ نیاز، هیچ هیچ به معنای واقعیش هیچ نیاز، همش غنا. این غنا آدم رو نمیکشونه، اصلا مواجهه با غنی پیدا بشه چی کار میکنه آدم رو؟ به چی میکشونه؟ به مدح ذاتی میکشونه. این غنای ذاتی یکیش هست. باز یکی دیگه اجازه بدید بگم کبریایی ذاتی حق. کسی به این مرحله ذات نگاه میکنه یک نوع کبریایی داره، یعنی تمام وجوه که همه که شدن وجه الله، تمام ذوات شدن وجه الله، در برابر حق اصلا معنا نداره. بوم و دوم یک کبریایی ویژه‌ای پیدا میشه، اون کبریایی ذاتی. ما یک کبریایی داریم به اسم اسماء حضرت حق، نه الان اون صحبت به لحاظ ذاتش، همه ذوات وقت در اون مندک میشه، همه وجودات در وجود حق مندک میشه، کبریایی ذاتی پیدا میکنه. لذا یکی از تفسیرهای این آیه اینه، آیه 36 و 37 جاسیه، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض. حالا اینجا خدا خودش داره ناز میده خودش رو، یعنی مدح خداست، اون کبریایی رو داره مطرح میکنه. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض. اینو با چجوری معنا کنیم؟ کبریا و فسنوات ول از میشه به شکل اسمایی معنا کنه، ولی معنا خود به شکل ذاتی. پس این فسنوات ول از رو باید چیکار کنیم؟ فسنوات ول از یعنی اون وجوه ذاتی و وجوداتی که موجودند، اون موجوداتی که در عالم هستند، اون ذاتی که هستند، تمام اینا که ما به عنوان ذات میشناسیم در آسمان و زمین، کبریایی خدا بر اونها غلبه کرده است. اون کبریا خودش حاصله، اون کبریایی رو ما تعبیر میکنیم چی؟ کبریایی ذاتی. بله، یکی از اوصاف این کبریایی حضرت حق آدم رو به وصف و مدح نمیگشونه، که الان بستر همین آیه بستر مدحه، بستر حمده. حالا دیگه هرچی معلوم زبانم باز نیست و الا من بعدم میگم. بله بله بعدم میرسیم، اصلا بعدم میگم همه چیز. شما تمام صفات رو وقتی مندک زد ذات کردید همش همینجور، ولی اینه که الان آیه که داره من که میتونم بگم دیگه، اینه که من از گردم به حسب وجه الله بودن همه اشیا درست کردم و نسبت به حضرت حق وجه الله در برابر حق هیچه. کبریایی حق خودش رو واضح نشون میده، کافیه دیگه، این دیگه موجب مدح میشه. بعد غنای حضرت حق واضحه دیگه، و کنارش هم مسئله احاطه ذاتی حق مشخصه که اینا این چیزاییست که ما همه اینا احکامه، همه اینا احکام ذاته. باز یکی دیگه قهر وجودی رو اجازه بدید بگم، در مورد قهر وجودی هم یه تو مثال بزنم، اون دیگه ظاهرن از آن شده. آیه 48 ابراهیم در مورد روز قیامت، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. الان فرصتش نیست، وقتش نیست، اونجا اصل ذات جلوه میکنه، به تجلی ذاتیست، بقیه همه محو میشن در روز قیامت. این ناظر است به سعقه به اصطلاح خاصی که وجود داره، نفخه اولا و اون سعقه‌ای که روی میده، دقت بکنید، نفخه اولا یعنی همه محو میشن، حق میمونن. برزو لله الواحد القهار، این قهر وجودی حضرت حق. یا این آیه، آیه 16 غافل، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا پرسیده میشه پادشاهی از آن کیست؟ گفته میشه لله الواحد القهار. این واحد قهار، اون قهر وجودی حضرت حق، یکی از آدم رو به چی بابا نمیداره؟ این قهر و این منش، قهرش، قهر وجودیش. چرا؟ حالا جالبه در مورد این آیه خود امام صادق میگه لمن الملک، خدا میگه لله الواحد القهار، خدا میگه، یعنی دومی وجود نداره اصلا. واضح است که اونجا بروز حقیقت ذاتی حضرت حق اونجا خود رو جلوه میده که تجلی ذاتی حضرت حق میشه. اونجا این همه میبینن که فقط حقه، فقط حق واحد قهار. خب این خاصیت رو ما میگیم یک نوع از خواص ذات. خواص ذات معنی چند تا رو گفتم، احاطه ذاتیه، کبریایی ذات، غنای ذاتی، قهر وجودی، اینا الان گفتیم. اینا همه چی هن؟ اینا همه کمالات هن و همه موجب مدح و حمد هن. بسیاری از این اصلا تو بستر مدح و حمد گفته شده تو قرآن، دقت میکنه. لذا حمد ذاتی برای خودش معنا داره. الحمدلله رو معنا کردیم تا اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اختیار و رحمت دادن دادن به انسان، اما رحمت هر خودش دستگاه عالم من میسازه. یعنی همه که انجام داده یعنی همه کار گره انجام اون انجام داره بله، چون این اختیاری میتونه مسیر درست رو بره که اگر میرم میشون این لازم داره در شرایط، اگر شرایط بیرون بود میشون، نه شرایط هست نه اختیار هست. اما آیا ضرورت داره حتما باید آشورا درست کرد تا درست بشه؟ نه، بودن حجت خدا خود آشوراست. اگر بتونه بروز پیدا کنه زمان در دولت بشه خود آشوراست، لزومی به آشورا نیست. اون دستگاه نظام عالمی که اگر دیاره بد کردن دستگاه حق و باطلی چجوری حل میشه؟ ولی باید باطلی باشه
نه. ولی این چیزی که مثلا مثلا صداکاری این بیشتار برای خدا این نماشه یه زیبایی عالم نماشه. آن همه چیزی که خدا مثلا فرض کنه اگر دست چی میشه که از اونجا تو حضرت ابراهیم باز بگیم ابتلا برای ارتباط، ولی این که مثلا یکی حاضر باشه همه چیش بگذره و این سطحی از عبودیت اگه باطل به یه حدی نرسه این بروز پیدا نمیکنه.
بله این رو بخواد بگیم کلن اینجا نگیم کلن باطل زمین ساخته رو خواهیم به اصلاح حق از صبح نشون نمای و بروز حق.
این هم اقل هم مثلا اینکه این زیبایی ما رو بازار می کنه که یه قصه چیز مثل آشرا تو عالم باید باشه.
این لزومی نداره اینجوری گفته باشه، به این شکل کلی گفته باشه. همیشه باید باطلی باشه تا حق خود هم نشون نما کنه هم جلوگری حقیقی شده بود. اینو میگه هم اون لزومی نداره ولی اینجوری نگاه کنید میشه. ما این دفعه تو آمان این جزوهی که داریم دست نیستم باید سرم حق و باطل را ده جلسه سیستم توضیح دارم اون نگاه کنید توش این مطلب گفتم.
چه باشه این لازمگیری آیات که فرمودین یعنی فلله الملک رو ببینیم هر کجا حد وسط واقع شده
همه جا میشه. این یک تفسیره تحجور میشه معنی
این که این روش این که تقابل آیات رو مثلا بخواد که در بیاره ببینیم حد وسط کجا آمده هلی. تمام آیات فلله رو بیاریم هلی. همه طرفه رو هم گره بزنیم
میشه همه معنی داره خیلی دلیلش میدونی چیه؟ علامه نوع نگاهش به اعجاز قرآنی شکل بیجه است اون حقه و این با خود قرآن سازگاره. اگه کسی اینو درستش کنه تو از علم روحی پیاده شده و انتظامات و نظامات اونجا رو بر خود داره.
این رو اگه کسی درستش کنه مثلا یه سوره، مثلا یه دونه کلمه که ده برده کسی با سوره دیگه پر
سوره فقط اینجوریه، سوره به حسب بستر خودش یه معنا داره و آیه به حسب کل قرآن یه معنای دیگه داره. اینها به حسب تعبیرهای عرضی و همه درسته و اهل بید از این کارها زیاد کردن. علامه طباطبایی میگه شگفت آوره یک آیه رو مثلا چهار مقطع داره، چهار بند داره، به حسب بند اول یه جور معنا، به حسب دو بند یه جور معنا، به حسب سه بند یه جور معنا، به حسب چهار بند یک جور معنا. این از شگفتی‌های کار اهل بید. واقعا خیلی قدرت میخواد که اصل بحث بشه. البته عرض کرده من اون یکی دو اصل گفتم، هم با ظاهر قرآن بسازه هم با اصول و محکمات قرآنی سازه با اینو فضل موازه.
اینم که فهمید ذات مؤمن یعنی از آیه استفاده میشه، یعنی حتی اگر هیچ کاری هم نکنه صرف ایمان
هم.
چرا؟ یعنی این چیز نفسانی چجوریه؟ اون تحقق خارجی
مؤمن همین که خدا رو میپذیره، پذیرش خدا و معرفت خدا به کرنش میشه، این خودش کرنش خودش هم توش هست. آیه اینجوری در میاد، اشعارش البته با یه ظرافت بود است،
نازل دیگه، هم نازل دیگه.
آره این یعنی نفس این
بستگی داره
به تغییر دیگه. از اینه اگر کف ببردی خدا غنی است، حمیده، یعنی حمدش داره، شما لازم نیست حمد کنید با ایمان شما. کف رو داشتید کاری برمان مشکلی برمان نیست، هر خدا
بله.